أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که زیارت معصوم علیه السلام که از مختصات فرهنگ شیعه هست یک عبادت جامعی است و یک سیر معنوی جامعی است که از یک نقطه آغاز میشه و یک پایانی داره. نقطه آغازش عزم معصوم و توجه به معصوم که همون عزم خدای متعال هست این نقطه آغاز زیارته و سپس کوچ کردن و همه رو پشت سر انداختن تا به آستان معصوم رسیدن و در آستان معصوم هم از توجه ها و معرفت هایی که برای ورود به آستان معصوم حاصل میشه و اذن ورود هایی که موجب گشایش درب ها به سوی انسان میشه و اجازه ورود به آستان معصوم از ظاهر آستان تا باطن آستان معصوم حاصل میشه و سپس ورود با ادب و بعد از اینکه انسان به آستان معصوم مشرف شد یکی از آداب این هست که زیاراتی داشته باشه و این زیارات هم بر اساس زیارت‌های معصور باشه. در این زیارت‌های معصور و تمام اختلاف‌هایی که دارد تقریبا چند مطلب مشترک عرض کردیم هست. یکی سلام هاست که توضیح داده شد که یعنی چه و آثارش چیست و دوم لعن و براءت و اعلام موضع نسبت به دشمنان اون حضرت و تجدید این موضع گیری هاست و سپس تجدید عهد و بیعت با ولی خداست و یکی دیگه از اموری که در نوع زیارات تقریبا وجود داره سلام علیکم درخواست شفاعت از آستان مقدس معصومین برای قرب به خدای متعال برای تطهیر و پاک شدن هست. در زیارت جامعه کبیره ملاحظه فرموده اید زیارتی است طولانی. در پایان این زیارت پایانی ترین قطعه های این زیارت به آستان معصوم عرضه می داریم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوباً لا یأتی علیها الا رضاکم. یک گناهانی بین من و خدای من هست جز رضای شما بر این گناه ها غالب نمیشه. باید شما راضی بشید تا این گناه ها محو بشن و پاک بشن و از حضرت میخواییم به حضرت تعهد میدیم و از حضرت هم میخواییم که شفاعت کنن و این گناه پاک بشه. این اختصاص به این زیارت نداره. در زیارت‌های دیگه هم ملاحظه فرمودید به اشکال مختلف این هست زائر بعد از اون که به معرفت میرسه با سلام‌ها و عهدهای خودش رو تجدید میکنه این درخواست‌ها و دعاها از درخواست شفاعت شروع میشه بعدم سایر دعاها. حالا من در صدد توضیح این قطعه زیارت نبودم ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. در یه جلسه معذرتون عرض کردم همه گناه ها باطنش خروج از دایره ولایت ولی الله هست و ورود به دایره ولایت دشمنانشون، ولذا امکان این که این گناه ها پاک بشه نیست الا این که انسان برگرده به آستان معصوم و اونها نسبت به تعدی که به حقوق اونها شده راضی بشن. در واقع حقیقت گناه چیزی جز تعدی به آستان ولی الله نیست. به تعبیر دیگر دیده اید باطن گناه چیه؟ باطن گناه چیزی جز بی‌ادبی به حرمت خدای متعال رو نگه نداشتن نیست. و الا اگر کسی همین ظاهر گناه رو به جا بیاوره ولی توجه نداشته باشه، این گناه به حساب نمیاد. حقیقت گناه بی‌ادبی به آستان خدای متعال و بی‌حرمتی نسبت به خدای متعال هست. این در منزلت دیگری به این برمیگرده که حقیقت گناه خروج از دایره ولایت ولی الله و نقض حرمت ولی الله هست و ورود به آستان دشمن اونهاست. این باطن گناه هست و لذاست که بخشیده نمیشه الا اینکه اونها راضی بشن. پاک نمیشه این گناه الا اینکه اونها بپذیرن. در هر صورت یکی از فرازهای دیگری که در زیارات هست درخواست شفاعت هست که جاش هم همینه. انسانی که به آستان معصوم راه پیدا کرده، اون مراحل قبلی رو طی کرده، حالا تهیع پیدا میکنه برای اینکه از او دستگیری بشه و با دستگیری معصوم این راه طی بشه. و بعد دعاهایی است که در زیارات آمده و به خصوص از دستوراتی که در نوع زیارات تقریبا هست اینه که بعد از پایان زیارت دعا کنید. حالا یا دعای معصور، دعاهایی که از معصومین علیهم السلام وارد شده، یا دستور داره هر دعای مناسبی که دارید از خدای متعال بخواهید. این که ما در زیارت دعا نکنیم این تمام نیست. بعضی حرفا ذوقی است. یادم از یه آقای اهل معنایی هم بود، میفرمود که من ایام شهادت و عزا هیچ وقت از معصوم این چیز نمیخوام. اون موقع فقط عزاداری میکنن، به خاطر اینکه شما معنا نداره برید تو مجلس عزا به یه نفری بگید که آقا فلان چی به من بده، این خودش عزاداره. در ایام عزاداری میگفت من فقط گریه میکنم، هیچی از معصوم نمیخوام، میرم که عزاداری کنم و عرض ادب کنم، اما روزهای اعیاد که هست پاشنه در خانهشون هم از جا در میارم. حالا این حرف اونا ذوقیه، حرف خوبیست در جای خودش، ولی ذوق یک فرد دیگه. ولی اونی که در روایات آمده این هست که بعد از اتمام زیارتتون حاجات خودتون رو بخواید. فقط دو نکته قابل تأمل هست که این ترتیب‌های منظمیست، نمیشه جا به جاش کنی. حداقل مثل نسخه طبیب، حداقل اصلا اینجوری نیست. در نسخه طبیب شما یک ترتیب مصرف دارو رو به هم بزنید خاصیتش به هم میخوره. معنی نداره آدم از در وارد میشه شروع کنه حاجت خواستن. باید زیارت رو انجام بده، عرض ادب رو انجام بده بدون طمع. زیارت چیزیست، دعا چیز دیگه‌ای. بعد از اون که زیارت رو انجام داد، عرض ادب کرد، اون وقت از آستان معصومین حاجات رو بخواد، از خدای متعال بخواد. بنابراین در روایات آمده چیز خواستن بعد از زیارت نه فقط بد نیست، جزء آداب زیارته. و شاید نکتش هم اینه که اصولا انسان وقتی وارد فضای زیارت معصوم میشه، قرب به آستان معصوم پیدا میکنه، زمینه برای اجابت دعاهاش فراهم میشه و بلکه بالاتر. چون میدونید در دعا این رو فرمودن که بیش از اون که اجابت موضوعیت داشته باشه، خود دعا موضوعیت داره. الدعا مخ العباده، روح عبادته. دعا باطن عبادته. دلیلش هم خیلی روشنه، به خاطر اینکه حقیقت دعا اعلام فقر به آستان خدای متعال هست. در آیه شریفه هممون میدونیم خدای متعال میفرماید ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. شما دعا کنید من اجابت میکنم، ولی اگر استکبار کردید از بندگی من، شمایی که استکبار میکنید یه روزی خار میشید، منتها با خاری وارد جهنم میشید. بنابراین لذا روایات متعددی زیل این آیه شریفه وارد شده که حضرات معصومین علیهم السلام فرمودند ترک دعا استکبار بر خدای متعال هست، به دلیل همین آیه شریف ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بنابراین نقطه مقابل استکبار میشه خشوع، خضوع، اخبات، انکسار، که این مخ العباده است. همه عبادت ها برای اینه که انسان رو به انکسار برسونه، ولذا انسان اگر گناهش براش انکسار بیاره و عبادتش براش اوج بیاره، بلا تردید اون گناهی که انکسار میاره از اون عبادتی که اوج میاره بهتره. محرومیت از عبادتی که انکسار میاره از اون عبادتی که اوج میاره بهتره. البته این به معنی مغرور شدن به گناه نیست ها. مؤمن کامل اون مؤمنی است که یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. تمام زحمت ها رو میکشه، پیمانه رو پر میبره، اما در این حال خائفه. چرا؟ چون انهم الی ربهم راجعون. هر چه دارد قابل عرض به آستان پروردگار نیست. ما همه عبادت ها رو هم ببریم، در مقابل آستان پروردگار هیچ نیست. بلکه اگه خدای متعال بخواد با عدلش برخورد کنه، تمام عبادات ما عامل عقوبت ما میشه، چون ما بندگی نمیتونیم بکنیم. بنابراین کمال در اینه که انسان در عین اینکه همه عبادت ها رو با ظرف پر میبره، در عین حال منکسر باشه، در عین حال احساس کنه هیچ چی نیاورده. همونی که در سوره هل اتی در باب اهل بیت علیهم السلام آمده، اون عبادت عظیم رو انجام دادن، اما انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یخافون یوما کان شره مستطیرا. دو تا خوف در وجودشون هست، انا نخاف من ربنا و یخافون یوما کان شره مستطیرا. در عین اینکه اعظم عبادات رو انجام دادن، عبادتی انجام دادن که موجب شده خدای متعال سوره هل اتی رو در شأن اونها نازل بکنه، و در این سوره باطن این ایثاری که کردن توضیح داده شده که به خاطر این ایثاری که کردن، از یک سو سقاهم ربهم شرابا طهورا، خودشون از دست و جا، حالا تعبیر دست تعبیر لطیفی نیست، از جام پروردگار می نوشند، شراب طهور می نوشند، و اون وقت دیگران رو هم سقایت می کنند. یفجرونها تفجیرا، چشمه ایست که اونها می جوشانند، عباد الله می جوشانند و جام ابرار رو با او آمیخته می کنند. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشرب بها عباد الله. بعضی از مفسرین فرمودن این همون چشمه اوله. ابرار از یه جامهایی می نوشن که آمیخته با کافور هست. بعضی فرمودن این عینن همون چشمه هاست و این عباد الله همون ابرارن، ولی شاید غیر از این باشه. ابرار ادیان، عباد الله دیگرانن. عباد الله معصومین هستن، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول. ابرار شیعیانن. ابرار از جامهایی می نوشن که آمیخته با کافوره. این جامها، این کافوری که آمیخته با جام نیکان هست، عینن چشمه ایست که یفجر بها عباد الله، یشرب بها عباد الله، یفجرونها تفجیرا، چشمه ایست که عباد الله از او می نوشند. یا عباد الله، شاید من اینو در کلمات مفصلین رجوع کردم چون ندیدم مشکل اظهارش، ولی شاید معناش این باشه یشربو بها یعنی می نوشانند به دیگران. عینن یشربو بها، چرا این بای تعدیهشو می اندازیم میگیم یشربو بها شربه بها و شربه یه معنا میده؟ نه، عینن یشربو بها. کافور که جام ابرار، نیکان، شیعیان، یه قسمت توش کافوره. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ممزوج با کافور جام ابرار. این کافور چشمه ایست که یشرب بها، نه یشربها، عباد الله دیگران رو با این چشمش سیراب میکنن. چشمه است که عباد الله با او می نوشانند به دیگران. عباد الله معصومین علیهم السلام است. این چشمه از کجا پیدا میشه؟ یفجرونها تفجیرا، خود عباد الله چشمه رو می جوشانند، صاحب این چشمه خود اونها هستند. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این عباد الله کیان؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این آیات تجسم عمل رو داره توضیح میده. اگه اینجوری باشه ابرار تجسم عملشون اینه که از جام ائمه، از جامی می نوشن که چشمه ائمه درش جاری است. ائمه سلام علیکم این چشمه ها رو می جوشانند و با این چشمه‌ای که میجوشانند ابرار رو سیراب میکنن. عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. حالا چرا ابرار اینجوریان؟ یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستدیر. به خاطر اینکه عباد الله معصومین، این عمل رو یوفون به نظر، به خاطر اون عملی که انجام دادن، اون ایثاری که در راه ابرار و عباد الله میکنن، این ایثار در قیامت هم هست، تجسمش اینه. حالا این قسمت رو، اما خود ابرار چطور، خود عباد الله چطور؟ اونها دیگه از چشمه دیگری مینوشن. سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشون مستقیما به اونها از دست خودش می نوشاند شرابی که طهور است و یطهرهم اما سوى الله، به تعبیر روایتی که از امام صادق علیه السلام در مجمع نقل شد. علا ای حال درخواست و دعای در آستان معصومین این از اموری است که بهش دستور داده شده. منتها نکته اینجاست که هر چیزی در جای خودش، نمیشه جای او رو به هم زد. انسان اول باید بره با کمال ادب زیارت کنه و در این زیارت هیچ طمعی نداشته باشه. بعد که زیارت کرد بدون طمع عرض ادب خود رو کرد، اون وقت کشکول گداییش رو برداره، چون جای اجابت دعا آستان معصومینه. نه فقط جای اجابت دعا، انسان در اونجا میتوانه دعا بکنه، حقیقت دعا در اونجا محقق میشه و خود حقیقت دعا موضوعیت داره قبل از اجابت. الدعا مخ العباده است، روح عبادت، انکسار اخبات. لذا انسان اگر با گناهش به اخبات رسید، این گناه بهتر از عبادتی است که اوج بیاره. گرچه عرض کردم انسان باید با عبادتش به انکسار برسه نه با گناه. انسان باید هر چی بیشتر عبادت میکنه منکسرتر بشه در پیش خدا، نه طلبکارتر، نه احساس رضایت از خودش درش پیدا بشه، از حد تقصیر بیرون نره. ولی اگر یه جایی مؤمن ضعیفی بود که عبادتش براش اوج میآورد، خدای متعال او رو مجبور به گناه میکنه. تعبیر غلطیه، مجبور تعبیر 100% غلطیست. خدای متعال اسمتش رو برمیداره. اگه اسمت رو برداشت، انسان خودش دیگه آلوده میشه به گناه. در یک روایت لطیفی داره، خیلی روایت سنگینه، حضرت فرمودن اگر عجب بدتر از گناه نبود، خدای متعال اجازه نمیداد مؤمنی گناه کنه. یعنی بین مؤمن و گناه، بین مؤمن و ابلیس حائل میشد. ولی چون عجب بدتر از گناهه و گاهی اوقات مؤمن اگه گناه نکرد مؤمن ضعیفی است، این ضعفه ها، به خاطر ضعفش مبتلا به عجب میشه، خدای متعال بین او و گناه حائل نمیشه. نه اینکه او رو به گناه میاندازه ها، بین او و گناه حائل نمیشود. وقتی حائل نشد کافیست برای اینکه انسان تو دام شیطان بیفته، اون وقت گناه میکنه، منکسر میشه. این ضعف ماست دیگه، ضعف ماست که باید با گناه منکسر بشیم. اولیاء خدا با عبادت منکسر میشدن. حالا ببینید، پس عبادت روحش ایجاد انکسار و اخبات و حالت عبودیت در بنده است و لذا اگر عجب آورد از گناه بدتره. و دعا خاصیتش اینه، دعا هیچ وقت عجب نمیاره، گدایی عجب نمیاره. خاصیت دعا ایجاد انکساره، لذا الدعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. روح عبادت اینه که انسان به فقر برسه. و زیارت معصوم نکته دیگری که درش هست که گفتن بعدش دعا کنید، چون این زیارت انسان رو به انکسار میرسونه، انسان با زیارت به حال دعا میرسه، نه این که فقط چون موضع اجابته. یه مطلب اینه موضع اجابته، دعا کنید. مطلب دوم اینه که نه فقط موضع اجابته، دوست میدارن انسان وقتی به آستانشون راه پیدا کرد کشکول گداییشو برداره. در کتاب اطعمه و اشربه است ملاحظه فرمودید، روایات متعددی داره، معصومین دارن وقتی بر ما وارد شدید خوب غذا بخورید، ما دوست داریم تو منزل ما سیر بخورید. تو منزل ما که وارد میشید، وارد شدن بعضی از اصحاب اجتناب میکردن، حضرت فرمود ما دوست داریم وقتی وارد منزل ما میشید سیر غذا بخورید، خوب بخورید. حالا تعبیر سیر یادم نیست، عنایت میفرمایید. یه نکته هم اینه که بله، ائمه دوست میدارن انسان وقتی اونجا میره بخواد، خدای متعال دوست میداره اون چه در خزائن اوست بنده ازش بخواد. خود دعا محبوب معصومه. غیر از این است که من حاجتی دارم، چون میدانم که حاجت من اینجا برآورده میشه بخوام، این خوبه. ولی خود خواستن از معصومین محبوب اونهاست، لذا بعد از عرض ادب و زیارت، نه از اول، انسان باید خواسته های خودش هم بگه ریز و درشت رو. و سپس مهمتر از همش اینه که زیارت معصوم حال دعا، حال اخبات، حال انکسار، حال شکستگی و درخواستی ایجاد میکنه که خود این اعظم عباداته. خود دعا مخل عباده است، لذا زیارتی که بعدش دعا نیست طبق این ادله زیارت ناقصه. ولذا اینم عرض بکنم، زیارت معصوم در عرض قصد خدای متعال و عبادت خدای متعال نیست، شروعش با توجه به خدای متعال، اللهم انی قصدت الیک، پایانش با توجه به خدای متعال. همش یک دایره بندگی کامل هست، یک سیر کامل در بندگی است که با توجه به آستان معصوم انجام میپذیره. لذا دعا یکی از آداب زیارته، درخواست از معصوم، درخواست از خدای متعال خودش موضوعیت داره وقتی انسان تشرف به آستان معصوم پیدا میکنه. ولو گیرم فرض کنید اصلا هم اجابت نشه، بر فرض که اجابت نشه، خود درخواست موضوعیت داره از آستان معصوم. این درخواست علامت اخباته، علامت انکساره، علامت خشوعه. ببینید عرض کردم انسان دو جور دعا میکنه، هر دوش هم خوبه ها. یه جور دعا اینه که من مطلبی دارم، اونو از خدای خودم میخوام، این چیز خوبیست، این مثل نمازیست که آدم میخونه برای این که بره بهشت، این بد نیست، دعا میکنه که بهش بهشت بدن. ولی گاهی میبینید میگه شأن تو این است، تو داری و من ندارم، شأن تو غناست و شأن من فرد، شأن من گداییست. نه این که چون بهشت میخوام از تو درخواست میکنم، نه، بل وجد تو که احلا للعبادت فعبد تو. فرق این دوتا نماز چیه؟ یکی نماز میخونه بهشت میخواد، یکی میگه من کار با بهشت ندارم، تو شایسته خدا باشی و من بنده. در دعا هم اینجوریست، یه موقع آدم میگه من نیاز دارم، منزل میخوام، مسکن میخوام، دنیا میخوام، آخرت میخوام، بالاتر از آخرت میخوام، میخوام که به هم بدی. یه بار میگه نه، اصلا بحث این نیست که تو بدی یا ندی، شأن تو خداییست، شأن من گدایی. این دعا بهترین نوع دعاست، این مخ العباده است، این روح العباده است. البته اون دعای اولم عبادته، انکسار میاره، ولی این دعا چیز دیگریست. درخواست از آستان معصومین هم همین جوره. یه موقع آدم از اولی که راه میفته حاجتشو میبینه، این بعید زیارت حاصل بشه. یه موقعی نه، حاجت رو نمیبینه، مولای خودشو میبینه. وقتی رفت مولای خودشو زیارت کرد، بعد از زیارت احساس میکنه این مولا شایسته است که گدایی کنه در خونش. به این دلیل دعا میکنه، میگه بد انسان اینجا بیاد دعا گدایی نکنه. عنایت میفرمایید بد انسان اینجا بیاد، همون چیزی که تو فرهنگ عموم شیعه هست. دیدید وقتی میایم تو مجلس امام حسین اگه هیچ کجا هم غذای بیرون رو نخوریم، میگیم بد انسان تو مجلس امام حسین بیاد طعام امام حسین رو نخوره. مقتضای ادب به آستان حضرت اینه که وقتی طعام آوردن تبرک کنی خودتو به اون طعام. این همین فرهنگه. وقتی محضر سید الشهدا، محضر امام رضا علیه السلام، محضر امام زمان علیه السلام جمع کردن تشرف پیدا میکنی، ادبش اینه اونجا کشکول گدایی تو پهن کنی. اونا دارن و تو نداری، استکبار نکن. اینجا جای نمیخوام نیست، اینجا جای تعزز نیست، اینجا جای خضوعه، اینجا جای گداییه و خود این خضوع مهمه. دو تا مطلبه ببینید، یکی ادعونی استجب لکن، دعا کنید من اجابت میکنم، حاجتتون رو میدم. مطلب دوم اینه ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا نکردن استکباره، دعا کردن اخبات، این مهمتر از اصل اجابته. گیرم نبود که استجب لکم، اصلا استجبی در کار نبود. ادب بندگی اقتضا میکنه گدایی کنی، مگه ما گدا نیستیم در خونه خدای متعال؟ مگه ما فقیر نیستیم؟ انتم الفقراء الالله و هو الغنی الحمید. این فقرمون رو ابراز بکنیم، این روح عبادته. بنابراین شاید نکته این که از آداب زیارت معصومین دعا کردنه، درخواست شفاعت خودشونه، اینه شأن اونا، اینه اونا غنی ان ما فقیر. وقتی میری اونجا تعزز معنی نداره. بله به ما گفتن در قبال همه عالم تعزز کنید، اگه میخواید عزیز باشید از کسی چیزی نخواهید، این تو روایت آمده ها، سلام علیکم، اگه میخواید عزیز بمونید از کسی چیزی نخواهید. به همون اندازه که تعزز در قبال دیگران، اینجور تعزز ها مطلوبه، در قبال معصوم زشته. اونجا شأن ما شأن گداییست، نخواستن بده، دعا نکردن خیلی چیز بدیست، استکبار علالله به حسابه. استکبارم از دیگه آدم گدا باشه، خودفروشی کنه، همه ی حیات و ذرات وجودش علب دوام از طرف اونا میرسه، از طریق خدای اولیای خدا، از سرچشمه هستی، از خدای متعال جاریست، از طریق اولیایش بهش میرسه، به فیض اونا نفس میکشه، راه میره، میخوره، میخوابه، به یمنهی روز قلورا این است سبب المتصل و بین الارض و السما. حالا وقتی اونجا میره تعزز کنه آدم، این غلط. اگر انسان خوب زیارت کرد، بعد شأنش گدایی است. به این نیت گدایی کنی، به این نیت بخواد، خود گدایی در میخانه طرف اکسیری است. بحثی نیست که چیزی به آدم بدن یا ندن، خود گدایی موضوعیت داره. خود خواستن بهترین عبادته. این یکی از آداب زیارته. البته تو این خواستن ها هم آدم به میزانی که غنای اونها و فقر خودش رو احساس میکنه باید بخواد. لذا من تأکید میکنم همه ی حاجت هامونو بخوایم، ولی تلاش کنیم دعامون دعای معصور باشه، دعاهایی که از معصوم وارد شده. خودشون گفتن چی بخواید؟ ببینید یه زیارت جامعه کبیر آدم میخونه به این مفصلی، آخرش که میرسید عرض کردم یکی درخواست شفاعت داره. درخواست شفاعت هم اینه شما ما رو پاک کنید، تطهیر کنید، بین ما و خدا یه آلودگی هایی، شما ما رو پاک کنید. بعدم حاجت میخواید. ببینید حاجتی که تو زیارت جامعه کبیر آخر حاجت میخوایم چیه؟ خدایا من اگه بهتر از پیامبر و آلش میشناختم اونها رو واسطه قرار میدادم. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین. لجعلتهم شفعائی. حالا که اینجوریست، فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، به اون حقی که خودت بر اونها واجب کردی. هیچ کس حق بر خدا پیدا نمی کنه، محال کسی حق بر خدا پیدا کنه. یا آقای یه روزی می فرمود من احساسم اینه، خدا امام حسین همه چیزشو داد، خدا باید خداییشو به امام حسین بسپره و الا بدهکار خودت. گفتم اصلا از این حرفا نزنید، به ما اجازه ندادن این حرفا رو بزنید، همه بدهکار خدا هستن. خود سید الشهدا تو گودی قتلگاه خودشو بدهکار خدا میدونه، گرچه خدا صاحب فضل زمام همه هستی رو داده به امام حسین، اون که مهم نیست، خودشو به امام حسین داده. یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. خدا همه چی داده ولی اصلا معنا داریم این حرف رو بزنیم، همه بدهکار خدا، هیچ کی حق بر خدا پیدا نمی کنه. بله خدای متعال برای عده خودش حق قرار داده. در اعمال مسجد کوفه یادم از این عبارات هست، خیلی لطیف، خدا خودش حق قرار داده و برای احد دیگه هم فکر نمی کنم قرار داده باشه. در روایت داره جناب یوسف صدیق در زندان ظاهرا خدا رو قسم داد، گفت خدای به حق پدرم یوسف یعقوب. در روایت از خدای متعال فرمود کدام حق یوسف؟ 11 تا 12 تا بهش فرزند دادیم، یکیشو از مقابل چشمش دور کردیم. حالا تعبیر روایت بی ادبی به آستان این پیغمبر بزرگ خدا نیست، انقدر گریه کرد که انه میخواد آبرو ما رو ببره. اینات میفرمود کدام حق؟ اگه میخوای قسم بدی، جبرئیل آمد گفت بگو الهی به محمد و علی اللهم صل علی محمد و علی محمد. لا فرق بینک و بینها، هر چه خدا داره در اختیار اونهاست، فقط الا انهم عبادک، بندن. یه آقای نقل میکرد میگفت فلان آقا میگفت من گله میکرد از خدا ناراحت بود که چرا ظهور امام زمان نزدیک نمیکنه. این همون جاییست که آدم زمین میخوره. بعضی از عزیزان اینجوری این روایت رو معنا کردن، یه روایت خیلی رفیعیست، اصلا خوندنی نیست این روایات، چون محفل نورانیست در محضر اساتیدم درس پس میدن. در اختصاص مرحوم مفید هست که در ماجرای امیرالمؤمنین وقع فی قلب ابازر و سلمان شیون، حالا چی بوده؟ فقط مقداد بود، هیچی تو دلش واقع نشد. یه لحظه چیزی تو دل سلمان واقع شد، لذا داره یه بیماری شدیدی گرفت، ابازر هم مبتلا شد، البته خیلی مدتش کوتاه بود. این شی چیه؟ شک در حقانیت حضرت امیر کردن؟ نه، من فکر میکنم از همین نوع چیزاست، جوری علاقه منده به حضرت امیره، به سلمان بگن سپر بشو، حاضر مثل سعید ابن عبدالله وایسته سپر حضرت امیر بشه، تیر بخوره که حضرت امیر سالم بمونه. برای سلمان رنج حضرت امیر با رنج خودش قابل مقایسه نیست، حاضر 100 بار قطعه قطعه بشه یک بی ادبی به امیرالمؤمنین نشه، 100 بار او رو بکشن، در خونه حضرت امیر رو آتش نزنن. سلمان که تردید در حقانیت حضرت نمی کنه. مهم همینه، چون درجه محبتش به ولی خدا بالاست، نتونست کار خدا رو با ولیش تحمل کنه، احتمالا گله از خدا تو دلش پیدا شده بوده، احتمال میدم. خود امیر المؤمنین در اوج رضاست، در اوج رضاست، یعنی سنگین ترین مصیبت خدا داره رقم میزنه، حضرتم میکشه، آخ نمیگه، راضیه، لذت میبره از اینکه خدا این بلا رو برای او رقم زده. ولی سلمان چی؟ سلمان و ابیذر یه لحظه نتونستن تحمل کنن. این مسئله، اینا آدمو زمینگیر میکنه. این تعابیر رو ما نباید انجام بدیم، هیچ کی حق این تعابیر رو نداره. خدای متعال بدهکار امام حسین، اصلا این تعابیر گفتنی نیست. ما چه میدونیم بین خدا و ولیش چه میگذره؟ انلی معالله حالاتون، جبرئیل اونجا خبر نداره، حق نداره پا بگذاره. ما تو خلوت خدا و اهل بیت وارد میشیم، اظهار نظرم میکنیم، اینا خیلی بده، اینا آدمو زمینگیر میکنه. به حرم خانه امن خدا که اجازه نمیدن ما سرک بکشیم، از خودمونم حرف بزنیم. هیچ کی به خدا حق پیدا نمیکنه. خود سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا، برگ برنده اصلیش اینه تو گودی قتلگاه میگه یا غیاث المستغیثین، تو دست منو بگی، من بیچارم. اصلا نمیشه بگی این چه رد برای امام حسین مقام ها، اصلا قابل توصیف نیست. علی ای حال ولی خدایا تو یه حقی برای اولیایت قرار دادی. بحث ما این بود در ذیل زیارت جامعه، وقتی زیارت تموم میشه میگیم خدایا تو یه حقی برای اولیایت قرار دادی، به اون حقی که خودت برای اونها قرار دادی بهتر از اینا من سراغ ندارم. حالا از خدا حاجت خودمونو میخوام. سه تا حاجت هست. ببینید این سه تا حاجت چیه؟ خیلی عجیبه. یک زیارت جامعه خوندیم، سه تا حاجت از خدا میخوایم. فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک اسالک، یک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم، خدای معرفت این امام رو به من بده. بعد از یه زیارت جامعه خوندن ها، خدای منو معرفت به هم بده، بشناسم این آقا رو، که این تمام هستیست، این هدف خلقت. روایتش رو خوندم خدمتتون، هدف خلقت معرفت الامام. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی همین، یعنی کسی بمیره امام زمانشو نشناخته اصلا هیچی نداره، مرده قبل از اسلام. دوم، و به حقهم، عرفان به حق ولی خودم پیدا کنم، که حق او چیست؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حق اولویت او رو بفهمم، بفهمم او به من از خودم اولاست. حاجت سوم، و ان تدخلنی فی زمره المرحومین به شفاعته، خدا منو داخل اون جمعیتی کنی که شفاعت ولیت شامل حال او میشه و به خاطر او مورد ترحم و رحمت تو قرار میگیره. همین سه تا حاجته، تمام میشه. بنابراین در حاجت خواستن خود دعا از آداب زیارت، متمم زیارته، ولی دعاهای معصور، دعای عالیت المزامین رو ملاحظه کردید، خیلی لطیفه، مجال ندارم بخونم. اینجوری باید از خدا چیز خواست. خود مقدمش که چجوری معصوم رو واسطه قرار میدیم، آدابی داره معصوم رو واسطه قرار دادن دیگه. آدابش رو انسان رعایت نکنه ناقص عمل. چجوری معصوم رو بین خودم و خدا واسطه کنم؟ دعای عالیت المزامین و مقدمش رو ملاحظه بفرمایید. اول باید بری زیارت کنی، بعد با این ادبیات اینجوری با خدا حرف بزنی. حالا مجال نیست من اونو بخونم. وقتی معصوم رو واسطه میکنیم شروع میکنیم حاجت خواستن. اول حاجتی الیک، زیارت کردی بین خودت و خدا، ولیش رو واسطه قرار دادی. اول حاجتی الیک ان تغفر لی ما سلف من ذنوبی و ان تعصمنی فی ما بقی من عمری، اول تو منو پاک کن. اول خواسته ای که دارم اینه، من یه معصیت هایی کردم، من یه جاهای پامو از دایره ولایت ولیت خارج کردم. عرض کردم گناه یعنی این، گناه معنای دیگه ای نداره. تو دایره ولایت دشمنان شما پا گذاشتم، و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. اول اینه که اون رابطه ها رو تو قطع کنی، منو پاک کنی. در آینده هم تو منو نگه داری، من از دایره ولایت ولیت بیرون نرم. این حاجت اوله، معصیت نکنم، گناه نکنم. خیلی تعبیر لطیفی است. بعد بقیه حاجت هاست. اول پاک شدن، مطهر شدن، بعد اون حاجت های بلندی که حالا ملاحظه فرمودید، مکرر خوندید، همه تونم اینو عنایت کردید. ببینید وقتی آستان معصوم رفتید، دیدید حال گدایی در آدم پیدا میشه. این همون اخباته، این همون روح بندگی خداست. شما دعای مکارم الاخلاق و دعای عالیت المزامین رو بخونید، جدای از زیارت معصوم بخونید، بعد از زیارت معصوم هم بخونید، ببینید تفاوتش چقدره. ببینید چه حال اخبات و انکسار و دعایی در انسان ایجاد میشه. یعنی روح بندگی اینه که زیارت آدم رو به خدا گره میزنه. من اراد الله بدعه بکن و من وحدهو قبل انکن و من قصدهو توجه الیکن. برای اینکه انسان ببینه من قصدهو توجه الیکن یعنی چی، یه زیارت بره، بعد ببینه اونجا حال اخبات، حال بندگی درش پیدا نمیشه، حال استغفار، دلش نمیخواد آدم خوبی بشه. کدام شیعه ایست که وارد مجلس روضه امام حسین بشه، وقتی میخواد بیرون بره دلش نخواد آدم خوبی بشه؟ لااقل ناراحت نباشه از بدیهای خودش، منکرات خودش رو با قلب منکر ندونه. این اثر زیارته، این اثر روزه است، این اثر آستان ولی یه معصوم. پاک میکنه انسان رو، سرچشمن متحرند، واقعا خودشون متحرند و متحر. انسان وقتی وارد براستان میشه احساس پاکی میکنه، احساس میکنه دلش میخواد آدم خوبی بشه، دلش میخواد در خونه خدا وایسته تا قیامت گدایی کنه، دلش نمیخواد این حال گدایی و دعا و التجا و ازش بگیرن. این آثار زیارت ها. لذا ببینید زیارت چیزی نیست جز عبادت. این انسان های بی سلیقه‌ای که میگن شرکه، چون نمیفهمن اصلا یعنی چی. اون زیارتی که او میگه شرکه، راست میگه، ولی زیارتی که ما میگیم روح عباداته، از اعظم عباداته. ولذا ببینید یکی از آداب دیگه زیارت بلا فاصله نماز زیارته. شما کدوم زیارت دارید؟ در زیارت معصومین حتما بعدش نماز زیارت. انسان رو به نماز و صلات و ذکر میرسونه، به دعا میرسونه، به فقر به آستان خدای متعال میرسونه. اینا یه سلسله آداب زیارت معصومن. حالا دیگه بحث ناقص بود، میخواستم فضای دیگه ای طرح بشه. انشالله فیض آماده است از انفاس سرور عزیزم هست آقای شمس، بهره کامل رو در ذکر مصیبت میبریم. انشالله ادامه بحث برای جلسه آینده. از همه عزیزان اساتید و خودم من معذرت خواهی میکنم که بنده باید مزاحم بشم و وقت آقای رو بگیرم. خب امروز روز هشتم محرم هست دیگه. صحنه مصیبت برای امام حسین علیه السلام این روزها خیلی سخت شده. و به همون میزان که کار بر امام حسین سخت میشه، باید حال دوستانش هم متحول بشه. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. هرچی به روز عاشورا نزدیک میشده، از تعابیر روایات اینجوری استظهار میشه، حال ائمه سخت‌تر میشده. چرا؟ چون مصیبت سید الشهدا سخت‌تر میشده. تأسی به سید الشهدا علیه السلام. این روایت هم فرصت گذشته، ولی دوست دارم خدمتتون از کامل زیارت تقدیم کنم. در آداب زیارت امام حسین علیه السلام یه روایت مخصوصی که این روایت بخونید. این روایت ذکر مصیبت هم هست، ولی روایت هم هست. آداب زیارت امام حسین علیه السلام رو بیان میکنه. میفرماید وقتی به زیارت امام حسین میرید، باید زیارتتون با زیارت بقیه فرق داشته باشه. امام صادق فرمود اذا اردت زیارت الحسین علیه السلام فزره و انت کئیب حزین مکروب. باید قصه‌دار باشی، باید گرفته باشی، باید رنج دیده باشی وقتی به زیارت حضرت میری. و بعد علاوه بر اون شعثن مغبرا یا مغبرن، باید شعث باشی، آشفته حال باشی، آشفته مو باشی، ظاهرت آشفته باشه، مغبرن، غبارآلود باشی، اینجوری به زیارت برید. لذا ببینید در زیارت بقیه ائمه است وقتی میرسی غسل کن. در زیارت سید الشهدا است رسیدی کربلا بدون غسل برو زیارت. مغبرن. چرا؟ حالا این تعبیر رو نشد تو لغت ببینم. جائعن، مواظب باش گرسنه باشی. عطشانن، تشنه باشی. چرا؟ فان الحسین علیه السلام قتل حزینن مکروبن شعثن مغبرن جائعن عطشانا. حضرت وقتی به شهادت رسید تشنه بود، گرسنه بود، غبارآلود بود، غبار میدان جنگ رو چهره حضرت نشسته بود، آشفته بود، قصه رو دلش نشسته بود، هنوز داغ علی اکبر سلام الله علیه رو دل حضرت سنگینی میکرد تا آخرین لحظات. بعضی گفتن این سلامی که تو زیارت ناحیه مقدسه است، السلام علی المقتوع الوتین، این ناظر به صحنه است که اومد کنار بدن علی علیه السلام، گویا رگ دلش رو بریدند. لذا از امروز که دیگه مصیبت سید الشهدا علیه السلام خیلی سنگین میشه، باید حال ما هم متحول باشه و التماس کنیم به خدای متعال، به امام زمان علیه السلام خیلی التماس کنیم که مصیبت سید الشهدا رو به ما عطا بکنن. خیلی گران قیمته، به کم کسی اون روح مصیبت، اون عمق مصیبت عطا میشه و عطایی به این اندازه قیمت نداره، مطهر انسانه. خیلی باید این روزا التماس کنیم به امام زمان که ما رو وارد فضای مصیبت کربلا بکنه. الان عالم قصه داره، ملائکه قصه دارن، امام زمان علیه السلام قصه داره. باید از خدا خواست که ما رو وارد اون فضای مصیبت انشاءالله کنه. خب آمد محضر امام حسین علیه السلام، اجازه میدان گرفت. شنیدید امام حسین بهش اجازه دادن، به طرف میدان حرکت کرد، ولی دنبال سر علی حرکت کردن. این پیرمرد بزرگوار امام نورانی محاسنش رو در دست گرفت. اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا اله. دنبال سر علی راه افتاد، نظر اله، نظر های سمن، یه نگاه معیوسانه به قد و بالای علی کرد، رفت میدان. ولی دوباره برگشت، آمد خدمت بابا، العتش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا از تشنگی از پادر آمدم، سنگینی اسلحه من رو خسته کرده. این یه سؤال ذهن همه ارباب مصیبت و مقاتل و از قدیم به خودش مشغول کرده، برا چی دوباره برگشت؟ این چه مطلبی از پدر خواسته؟ مگه نمیدونست در خیمه ها آب نیست؟ کسی که اشبه الناس به رسول الله میاد بگه بابا به من آب بده؟ لذا همه متحیرن، حرفهایی زدن، معلوم نیست باطن مطلب چیه. بعضی گفتن تو آخرین لحظه آمد همه معارف رو بگیره و بره. شنیدید امیر المؤمنین فرمود تو آخرین لحظات نبی اکرم هزار باب علم رو به روی من گشود که از هر باب هزار باب دیگه باز می شد. و امام حسین این کار رو کردن، به او فرمودن برو، ما بقی هم از جام رسول خدا میگیری. بعضی گفتن احساس کرد امام حسین دلش میخواد یه بار دیگه جوانش رو ببینه، برگشت آمد دل پدر رو به جا بیاوره. بعضی گفتن خودش دلش برای امام حسین تنگ شده بود، بهانه کرد اومد یه بار دیگه امام حسین رو ببینه. بعضی گفتن رفته بود میدان دیگه نمیتونست به جنگ، خسته شده بود، شهادتم نمی آمد، احساس کرد امام حسین اجازه شهادت بهش ندادن، برگشت اجازه شهادت گرفت. ولی بعضی اهل دل یه معنایی رو گفتن خیلی لطیفه، گفتن میدونست امام حسین بالا سر همه میاد، میدان جنگ خطرناکه، تو آخرین لحظه خودش جسم بیروحش رو آورد پیش بابا، بابا علتش و قد قتلنی، دیگه من زنده نیستم. اومد این بارو از دوش امام حسین برداره که دیگه نکنه امام حسین بیاد تو میدان. ولی نوشتن همین که صدای علی از میدان آمد، امام حسین مثل باز شکاری خودش رو بالا سر علی رسان. ولی وقتی نشست رو زمین فجلس آلت ترایاب، دید بدن علی قطع قطع. ای وای، نمیدونم جان داده بود یا نه، ولی هرچه بود دیگه نتوانست. یه بارم که شده از ته دل صدا بزنه بابا بابا، دل امام حسین رو خوشحال کنه. مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه هنوز جان در بدن علی باقی بود، حضرت خون از دهان علی پاک کرد، هفت بار از ته دل صدا زد ولدی علی ولدی علی. خم شد صورت به صورت علی، گذاشت علی علی الدنیا بعد کل افا. سوز جگر از دل به زبان آمده بود، سوز جگر از دل به زبان آمده بود، با پا سوی میدان نگران آمده بود. جانی شد و بر تن علی جان بخشید، آن لب که ز تشنگی به جان آمده بود. حالا آمد تو میدان، دید این روح مصور است اربن اربا، این جنازه علی اکبره یا جنازه پیغمبره؟ این روح مصور است اربن اربا یا جسم پیغمبر است اربن اربا؟ تو میدان که آمد مرتبه دوم، دنبال روزه رو با هم بریم کربلا بخوانیم. بابا از دیدمتون میدونیم وقتی جوان دیر میکنه هی راه میره تو خانه، هی و قدم میزنه. بعضی ها میگن خانوما آمدن از ابی عبدالله خواستن یه بار دیگه جمال پیغمبر رو ببینن، میگن دعای خانوما و ابی عبدالله مستجاب شد. باور کردنی نبود یه بار دیگه علی برگرد. این که که لرزان به دل اهل حرم، این کیست که لرزان به دل اهل حرم؟ آه این علی اکبر از اربن اربا، این بدن علی ولی این طورید میدان جنگ اربن اربا شده. من جرات نمی کنم اربن اربا رو ترجمه کنه، می ترسم داغ دیداتم بول نکنه. اما فقط برو تو قتلگاه، دید خودش نمی تونه جنازه رو برداره. همه ی دلاتون امروز کنار حرم ابی عبدالله معمانه،
آمد کنار بدن نشست. آدم با جوان خودش حرف بزنه، خیلی دلش میخواد یه فرصتی باشه برشینه کنار علی حرف بزنه. نشست کنار بدنش، گفت بابا لقد استرحت من هم دنیا و غمه ها، رفتی راحت شدی بابا، از غم و غصه های دنیا راحت شدی بابا، اما با بقیه عبوی بلند شو ببین بابات غریب شده، بلند شو ببین بابات تنها شده، بابا بابا کرد لبی که جام کوثر بوسید، در روی علی جمال جدش را دید، در روی علی جمال جدش را دید، نیت کرد و لب پیمبر بوسید. این همون لبایی است که ابی عبدالله را بغلی کرد، این همون پیغمبری که حسین رو سینش می نشه، این همون حسینی است که وقتی پیداش می شد پیغمبر می اومد استقبالش بغلش می کرد، گایی رو سینش می گذرد، گایی حسینش رو زمین می گذشت می بوزید، گایی دنبال می کرد حسین رو تعقیب می کرد، حسینش رو بغل می کرد. حالا این چهره پیغمبره، من کنار جنازه مادرم میخواستم گریه کنم، بابام گفت آروم گریه کن بابا، کنار مسجد کوفه خواستم برای علی گریه کنم، چشمشو باز کرد گفت بابا حالا گریه نکن بسرم، جنازه برادرم و تیر برم کردم تو مدینه، خواستم گریه کنم دیدم بچه ها و بنی هاشم طاقت نداره، حالا کنار بدن علی نشست بلند بلند گریه کرد بابا 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 بابا. نمیدانم چقدر طول کشیده این ملاقات، آخه نمیدونم حرفای دل ابی عبدالله دل دشمن را تجزه، همه کنار این بدن ابی عبدالله رو دیدن، نشسته سر روزانو گرفته لب و دهان رو باز کرده و به سرش حرف زده، نه هر چه شنید هر چه گفت جوابی نشنید، یه وقتی یه خانه میداره میدمه میگه وای دل برادره، این زینب خمونه، هیچ کسی بعد از مادر خواهر نمیشه، خدا نکنه داغ ببینی، اول کسی که میاد تزلیت میده بگم تو خاطراتش زینب گفت وقتی اومدم تو خیمه برادرم را ترسیدم حسینم بمیره، حسین سوار آمده، بعضی ها اینطوری میگن حسین سوار آمده، اما زینب پیاده دوید اومد، بعضی ها میگن زیر میگم زیرم زودتر از ابی عبدالله رسیده، نمیدونم چه خبر بود این صحنه چه کرد تو کربلا، محبت رو ببینین عشق و سواهی اهل بیت هر چه توانست برای ابی عبدالله مایه گذاشت، کنار بدن به سر میزد فریاد میزد، گاهی هم میگفت میوه دلم علی، گاهی میگفت روشنایی دیدگانم علی، دید اگر زینب آمده همه خانوما میان، اصلا تو میدان جنگ سابقه نداشت زن بیاد. زینب آمده، ممکنه سکینم دنبال همه بیه، ممکنه روبارم بیه، ممکنه همه خانوما سن بگه. اولم شد کنار بدن نگه کرد به خیره، گفت جوونه و تل بیان کمکم کنی، بدن علی و به خیمه برسانی. هر روز عشقم محرم شما دلتون تو حرم عبی عبدالله، هر چه از داری میکنین دو سه روزه وقتشه. ای بنی هاشم قرآن بخانید، ای بنی هاشم قرآن بخانید، لاله بر خاک صحرا فشانید. می رود اکبر به میدان تا شود لب تشنه مهمان. ای علی جان، ای علی جان، ای علی جان، ای صدا آزاد بشه. ای علی جان، ای علی جان، ای علی جان، ای علی جان، جان سار الله از قلب روم شد، دیده زینب دریای خون شد. جان سار الله از قلب روم شد، دیده زینب دریای خون شد. ای خدا پیغمبر هستی، یا علی یا اکبر هستی. ای علی جان، ای علی جان، ای علی، صدا کم میاد، بذار خانوما بگن. ای علی جان، ای علی جان، ای علی جان، هستی بابا، ای علی اکبر، هستی بابا، ای علی اکبر، قدری از بیشم آرزد بگذر، قدری از بیشم آهست بگذر. ای مرا کشته نگاهم، ای خدا پشت پناهم، ای خدا پشت پناهم.